سبا گوش کن شاید چی تبلیغ رادیو دیگه رو بکنم. ولش کن آقا، من نیستم. آقا ولش کن، من نیستم.
ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو نشاط، رادیو سبا.
همراهان گرامی رادیو سبا، دعوت میکنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم.
از جهان داستان. به نام یزدان پاک. درود به هموطنان خوب ایرانی، امیدوارم که روز و روزگار خوشی داشته باشید. برنامه از جهان داستان تقدیم حضورتون میشه. جمال میرصادق جدا از اینکه داستان نویس هست، از صاحب نظران و نظریه پردازان داستان نویسی هم هست. کتابای درباره داستان نویسی نوشته که مرجع محسوب میشه در این مورد. کتاب ادبیات داستانی، کتاب عناصر داستان که وجود تکنیکی داستان رو در اون نوشته و خیلی از داستان نویسای جوان ما با مراجعه به کتابای او با اصول داستان نویسی آشنا میشن. همین آشنایی جمال میرصادقی با مبانی داستان نویسی، عناصر داستان و ویژگی‌های تکنیکی داستان باعث شده که یکی از مؤلفه‌های اصلی داستان نویسی او تجربه‌های متعدد و متنوع او در داستان نویسی باشه. در واقع اطلاعات و آگاهی‌های خودش رو از داستان نویسی یک جوری مرور می‌کنه. بعضی نوآوری‌های تکنیکی که در داستان‌های جمال میرصادقی میشه دید، شاید ریشه در همین موضوع داشته باشه. داستانی داره به اسم شب چراغ که در این داستان مسر داستان دیگه چند تا شخصیت هستن و جمال میرصادقی در زاویه دید، یعنی انتخاب راوی داستان در این کتاب شب چراغ، نوآوری هایی کرده. در واقع او هر فصل داستان رو از زبان یکی از شخصیت ها روایت کرده. یعنی اگر 4 شخصیت هستن، مریم و هوشنگ و حسن و علی، هر فصل رو یکی از اینها داستان تعریف میکنه. بعضی وقتا یک اتفاق از چند زاویه مطرح میشه. مثلا ممکنه که هوشنگ بگه که با مریم به در خونه علی رفتیم، در زدیم، من ایستادم کنار، مریم جلو در واستاد، لبخند زد، عینکش رو جابجا کرد، بعد در باز شد، علی خواب‌آلوده و پکر جلو در نمایان شد. بعد در فصل دیگر از زبان علی میگه که آره خون خیلی به هم ریخته بود، حوصله خودم نداشتم، دعوایی که دیشب با پدرم کرده بود اعصابم به هم ریخته بود، صدای زنگ در اومد، با خودم فکر میکردم که در رو باز کنم یا نکنم، ولی اونقدر زنگ پشت سرم زده شد که بدون که خودم رو جمع جور کنم و همون به هم ریختگی خونه ژولیده و پکر رفتم، در رو باز کردم، دیدم که مریم با یک لبخندی جلوی در واستاده. همین داستان رو ممکنه مریم تعریف کنه. حالا مثال زدم، یه تکنیکه، یه کار تازه است که خب البته در داستان نویسی مرسوم هم هست. گاهی مخصوصا در داستان نویسی یکی دو دهه اخیر خیلی زاویه‌ای تغییر میکنه. این باعث میشه که جمال میرصادقی در داستانهاش بعضی وقتا از جهت فرم یک کارهای تازهی بکنه. مثلا داستان آقا داستانی بود که تمام داستان دیالوگ بود، تمام داستان گفتار یک راننده تاکسی بود که با مخاطب داستان که در واقع به نظر میاد مسافر این تاکسی هست صحبت میکرد و این شکل تازهی بود و جذابیت ایجاد کرده بود در داستان. گفتاری که از راننده تاکسی با لحن یک راننده تاکسی میشنیدیم در این داستان و گفتارهای میانی که عکس العمل‌های طبیعی او به عنوان یک راننده بود، پرخاشی که به یک راننده دیگری میکرد که یک دفعه جلوش پیچیده بود، یا سوالی که از یک مسافر کنار خیابون میپرسید که کجا مثلا، یا نمیخوره. از این چیزها باعث شده بود که یک فرم تازه‌ای که جذابم هست ایجاد بشه. در همین داستان آقا مؤلفه دیگری از داستان نویسی جمال میرصادقی خودنمایی میکنه که فکر میکنم که از مؤلفه‌ای است که هر داستان نویسی سعی داره که اون رو ایجاد کنه، و اون هم باورپذیری در داستان هست. از مبانی داستان نویسی است که داستان هر چقدر هم تخیلی یا جادویی بخواد باشه باید باورپذیر باشه. نویسندگان خوب دنیا حتی در عوالم فانتزی، عوالم غیر واقعی هم که قدم میذارن، باید جوری داستان رو روایت کنن که مخاطب باور کنه لحظات داستان رو. داستان‌های افسانه‌ای، نمیدونم، داستان ماجراجویانه‌ای که بعضی وقتا خیلی غیر واقعی به نظر میاد. مثلا فکر کنید فیلم‌های مجموعه جیمز باند رو وقتی شما نگاه می‌کنید با اون ابزار و رفتارهای محیرالعقولی که جیمز باند انجام میده باور کردنی نیست. اما چطور میشه که مخاطب با فیلم و در یک مجموعه دیگری با داستان ارتباط برقرار میکنه و تا پایان داستان ادامه میده اون رو، حتی هیجان زده لحظات داستانی میشه؟ این به خاطر نوع پرداخت و روایت داستان است که با آن که تخیلی است، با آن که از همون ابتدا معلومه که داستان واقعی نیست، اما به واقعیت خودشو نزدیک میکنه یا رفتارهای واقعیت نما انجام میده. این باورپذیری از تکنیک های اصلی داستان نویسی است که جمال میرصادقی برای اینکه به این واقعیت پذیری و این باورپذیری داستان نزدیک بشه سعی میکنه به فضاهای ملموس اجتماعی خودشو نزدیک کنه. در همین داستان آقا گفتارهای راننده تاکسی هیچ خاصیت ویژه‌ای نداره که این راننده تاکسی شخصیت منحصر به فردی پیدا کنه که ما برای پیدا کردنش به ذهنمون مراجعه کنیم. یکیست از بین همه شخصیت‌هایی که ما در این تیپ میشناسیم. در واقع شخصیت اینجا تیپ شده برای اینکه بیشتر باور بشه. نوع گفتارش، مشکلاتش، نوع برخوردش، همش همون چیزایی که ما دور و برمون شاید در جامعه خودمون در گذشته و حتی در امروز هم بتونیم ببینیم. در داستان هل هل کنان می آمدند پرداختن به خاطره‌های کودکی، رفتارهای مشابهی که برای همه کودکان یکی دو نسل ما ممکنه اتفاق افتاده باشه و ما به گذشته خودمون رجوع می‌کنیم، می‌تونیم پیداشون کنیم. کوچه‌های خاکی، رفت و آمدها، کار کردن در مغازه و درس خوندن، درگیری هایی که بچه ها با همدیگه دارن، کتک کاری هایی که تو کوچه پس کوچه ها میکنن، همه اینها چیزهایی که من و شما در حافظه خودمون داریم، در گذشته خودمون میتونیم جستجو کنیم و پیدا کنیم. اینها به باورپذیری داستان کمک میکنه. در داستان تاپ تاپ دغدغه های زندگی اداری، ناکامی های یک مرد در اداره، اعصاب خرد وقتی میاد تو خونه، بازیگوشی های طبیعی بچه، سر و صداهایی که ایجاد میکنه و دلخوری های مرد، پرخاشگری هاش، نوع برخورد زن به عنوان یه تیپ، یعنی زن خانه‌دار معمول، همه باورپذیره، همه طوریه که ما به راحتی میتونیم اون رو تصور کنیم یا نمونه هاشو در زندگی دور و برمون ببینیم. نزدیک شدن به فضاهای ملموس برای باورپذیر شدن داستان یک کار خطرناکیه که یک هنرمند قاعدتاً انجام میده، چون پرداختن به فضاهای ملموس و دم دست این خطر رو ایجاد میکنه که کار سطحی بشه، کار به ابتذال کشیده بشه. و اگر نویسنده پشتوانه فکری و تجربه های هنری نداشته باشه یا کمتر باشه در این زمینه، ممکنه کار علی‌رغم میل باطنیش و هدفی که داره تبدیل به کار سطحی بشه. و جمالی میرصادقی در واقع روی لبه تیغ این عوام‌گرایی یا کار اجتماعی بین این دو موضوع داره حرکت میکنه. این رمان بسیار جذابی جمالی میرصادقی داره به اسم درازنای شب. من در دوره تحصیلم این رمان رو خوندم. رمان رو به شکل اتفاقی از توی کتابخونه دانشگاه کشف کردیم. در واقع رمان مشهوری نبود. یکی از ما از دوستان این رو ورق زدیم، علاقمند شدیم و به دیگران معرفی کردیم. طوری شد که این رمان نه تنها بین همکلاسی‌ها که هم دانشگاهی‌ها و بلکه تو خانواده‌های ما هم رواج پیدا کرد. یعنی هر کی رسید اینو خوند و هر کی هم خوند خوشش اومد. علت اینکه این رمان انقدر موفق از آب در اومد انتخاب فضای داستان بود. یک پسر مذهبی در خانواده سختگیر مذهبی که خب مناسبات و سنت‌های مذهبی انجام میدن، مثلا دهه محرم عزاداری میکنن، سفره‌های نذری میندازن و کارهایی که توی خانواده‌های مرسومه. این پسر به خاطر اینکه درسش خوبه با یکی از دوستانش ارتباطش بیشتر میشه، دوستش به عنوان معلم ازش استفاده میکنه. حالا اون دوست از یه طبقه اجتماعی دیگری است، مرفهن و خب طبق تعریفی که خب در اون دوره ادبیات ما بود انگار طبقه مرفه خیلی بنیاد مذهبی نداره شخصیتشون. اون رو به خونش دعوت میکنه برای این که بهش درس بده، با خواهر او آشنا میشه. فضای بیهجابی، فضای باز فرهنگی و بیبندوباری های خاص اون جامعهی که این پسر که اسمش هم کمال هست با اون روبرو میشه باعث میشه که یه تقابل، یه تضادی تو ذهن این پسر پیش بیاد که هوس و لذت‌های زندگی مرفه از یک طرف و تفکرهای مادی و ماتریالیستی در واقع و تقابلش با نگرش مذهبی شخصیت کمال رو به هم می‌ریزه. کمال که صدای خوبی داره، توی محافل مذهبی نوحه می‌خونده و آوازهای مذهبی می‌خونده، حالا در مهمانی های آنچنانی این قشر مرفه شرکت میکنه، ترانه میخونه و کارش گل میکنه، دیگه کم کم برای خوندن به محافل دعوتش میکنن و فضای زندگی کمال عوض میشه تا جایی که در پایان داستان به شکلی باور ناشدنی کمال جلوی روی پدرش میسته و حتی از خونه میزنه بیرون و زندگی مستقلی رو شروع میکنه به سبک دوستی که معلمه و خونوادش رو ترک کرده. یک نگاه مسخ شده‌ای به جامعه روشن فکری داره. کسانی که پایگاهی در خانواده، در فضایی که دور برشون هست ندارن و به انزوا و تنهایی پناه میبرن. فضا بسیار صمیمیه. گفتگوها روابط مدرسه‌ای، روابط جوانی، هوس‌های جوانی که برای همه ملموسه، خب جذابیت هم ایجاد میکنه. اگر جمال میرصادقی یک ذره می لغزید در این موضوع، داستان می شد از همون داستان های مدرسه پسند دوره نوجوانی که خیلی از شما هم خوندی، داستان عاشقانه سطحی که خیلی مرسوم شده بود و خوشبختانه درازای شب به این ورطه نمی افته. اما همیشه قابلیت این داستان ها برای رسیدن به درجه ابتذال بالاست، چون همه چیز دم دسته تو این داستان ها. در 5 داستانی که از جمال میرصادقی خوندیم، غیر از داستان پیراهن آبی، بقیه داستان ها این ویژگی رو داشتن که یک خواننده معمولی بدون پشتوانه تفکر اجتماعی یا نگاه جدی هنری هم میتونه از این داستان ها لذت ببره، چون که فضاش ملموسه، چون که چیزهایی تو داستان میبینه که خب بیرون از داستان هم میتونه ببینه. دم دسته احساساتی که مطرح میشه، شخصیتایی که توی داستان حضور پیدا میکنن و حوادثی که برای شخصیت‌ها پیش میاد از تخیل نیومده، از یک فضای آنچنانی هنری نیومده، بلکه خیلی دستیافتنی است. و خوبی داستانای جمالی میرصادقی لااقل در حدی که براتون خوندم اینه که برای خواننده متوسط به بالا، سختگیرتر یا آشناتر با مسائل داستانی هم حرفایی برای گفتن داره، گویین که همچنان نظری که درباره داستان جوانی بی‌سابقه هست که اینه که این دم دست بودن حوادث و شخصیت‌ها، این خیلی ملموس بودن فضای داستان‌ها، یه مقدار سطح توقع مخاطب رو از داستان‌های جوانی بی‌سابقه پایین آورده. این نکته‌ای که درباره‌اش دارم صحبت می‌کنم، این باورپذیری که به دم دست بودن موضوعات انجامیده در داستان‌های جمال میرصادقی، یک آفتی که در داستان‌های او ایجاد کرده اینه که لایه‌های پنهان در داستان‌های او تقریباً پیدا نمی‌شه. یعنی شما اگر تفکری یا هدف اجتماعی سیاسی هم در داستانش دارید، به صراحت در داستان می‌بینید. لایه‌های پنهان که خاصیت یک اثر هنری خوب هست در داستان جوانی میرصادقی کمتر هست. چرا؟ چون او به نفع مخاطب، برای اینکه مخاطب زودتر با داستانش مأنوس بشه یا بهتر داستانشو دریافت کنه، از این لایه‌های پنهان دوری کرده. ابهام به معنی مرسومش در هنر، که خب مقبول هم هست، یک ویژگی مثبت در هنر میتونه باشه، در آثار جوانی میرصادقی تقریبا نیست. یعنی شما برای فهمیدن داستانه او جای مبهمی توی داستانش نمیبینید. اونجوری که مثلا ما فرخون هدایت رو میخوندیم و باید در زوایای داستان کنکاش میکردیم و درگیر میشدیم با مؤلفه‌های داستانی، در داستان جوانی میرصادقی کمتر یا بهتر بگم اصلا پیدا نمیشه. مخاطب رو دست کم گرفتن یا مخاطب رو مشخصا از یه طبقه اجتماعی مشخصی پذیرفتن و انتخاب کردن، این آفت رو در داستان جمال میرصادقی ایجاد کرده. حالا درباره این موضوع شاید در ادامه صحبت بازگشتی داشته باشیم و بهش بپردازیم. نکته دیگری که در داستان‌های جمال میرصادقی هست، به عنوان راوی، به عنوان کسی که خب پشت حوادث داستان قرار گرفته و میخواد حرفاشو به ما بزنه، آرمانگرایی جمال میرصادقی به عنوان نسلی که خب حوادث اجتماعی خطیری رو هم از سر گذرونده، خاطره انقلاب مشروطه در مطالعاتش و در نسلهای قبلش روایت شده، خود این نسل هم شرایط بحرانی کودتای 28 مرداد رو تجربه کرده، حرکتهای مردمی و آنچه که خب از این قرن میدونید. این تقابل بین آرمانگرایی و بیدردی و بلا تکلیفی اجتماعی در اون مایه آثار هنری این روزگار بوده. جمال میرصادقی به عنوان یک نویسنده از این دوره عموما در داستاناش این ماجرا رو ذکر میکنه، این آرمانگرایی که به تضاد طبقاتی، گاهی وقتا به فقر، گاهی وقتا به ظلم سیاسی و حکومتی، بعضی وقتا به مقایسه نسل‌ها و تأسف به اینکه نسل به نسل بیدردتر و مشغول‌تر میشن می‌انجامه. در داستان پیراهن آبی به شکل خیلی ساده‌ای، پیراهن آبی سمبل پاکی و آرمان‌های اجتماعی است و می‌بینی که در اون داستان شخصیت بدون آن که متوجه بشه کم کم پیراهن آبیش تبدیل به پیراهن زرد میشه، پیراهن زرد که نماینده ابتذال، نماینده کمخواهی، نماینده باری به هر جهت زندگی کردن هست و تأسفی است که نویسنده به زرد شدن آرمانها در واقع میخوره. تا جایی که کسی که در ابتدای داستان طرفدار پیرهن آبی است و شعار ذهنش و رفتار زندگیش تقدس پیرهن آبی است، در پایان به جمع پیرهن زرد ها میپیونده و شعار زرد میده. خب البته شما هم ملاحظه فرمودید که در همین داستان که خواسته با رنگ ها و سمبول ها کار بکنه، باز همه چیز دم دسته. یعنی جمال میرصادقی ابهام و لایه به لایه بودن‌های متناسب با یک اثر سمبولیک رو کمتر در کارش می‌بینیم. اما آرمانگرایی کاملا در این داستان خودشو نشون میده، یا در داستان نه آدمی نه صدایی در بیان خاطرات آقا بزرگ و لحظات تنهایی او که آرمانهاشو مرور میکنه، اون ایدئالهای اجتماعی رو کاملا میتونیم ببینیم. یک نفر از نسل اعتراض، نسل انقلاب، نسل درگیری مردم با حکومت در یک جامعه بی تحرک که بی سر و صدا غریب مانده. آقا بزرگ از یک نسل معترضه و بچه هاش از یک نسل رام شده که زندگیشون زندگی ماشینی، قانونی، قراردادی طبق معمول هست. این تقابل رو باز بر اساس همون آرمانگرایی که ازش صحبت کردیم جمال میرصادقی ایجاد میکنه. یا در داستان تاپ تاپ هم همینطوره. مردی که برای آن که به آرامش خانوادگی برسه دغدغه‌هاشو کنار میذاره. حتی دغدغه‌های او هم دغدغه‌های اداری ماشینیه. اعصاب خردی مرد و نگرانی‌های لحظات داستان عموماً سر مناسبات اداری است، ظلمی که تو اداره شده، اما او مجبوره برای اینکه این لحظه خودش رو هم تلخ‌تر نکنه بیاد به شربتی که خیلی خوبم درست نشده با تظاهر علاقه نشون بده و همسرش رو مهربان کنه، همسرش رو ملایم کنه. حالا درباره این آرمانگرایی و شکل در واقع پرداختش و ظهورش در داستان جوانی مصادقی باز هم با هم صحبت خواهیم کرد. تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
اینجا شب است، استدیو پخش رادیو سبا. انشالله که همیشه سلامت باشید همراهان گرامی. بخش سوم از مجموعه برنامه های امروز رو در خدمت شما عزیزان هستیم.
ستاره ها.
تا وقتی جنگ ادامه دارد خانه ما همین جاست، در پایگاه. دو سه ماهی می شد که از پایگاه خارج نشده بود، دائم در پرواز بود و خستگی ناپذیر در برابر دشمن متجاوز با پرنده آهنینش به مقابله می ایستاد و هماورد می طلبید. گویی در قاموس او خستگی معنایی نداشت. وقتی از او می خواستند که برای اندکی، حتی اندکی به خانه سری بزند و خستگی از تن بیرون کند، خنده‌ای بر صورت مردانش می نشست و به آرامی می گفت که خانه ما همین جاست، پایگاه خانه من است، دست کم تا دشمن در خاک کشورم است. و این را می گفت و می رفت. او که رفتن را از دیرباز آموخته بود و با رفتنش ماندن را به همگان آموخت، ماندن و جاودانه شدن را که او در تاریخ این کهن مرز و بوم چه نیکو همیشگی شد. امیر سرلشکر خلبان مصطفی اردستانی. چه روزی بود آن روز، گویی آفتابش از همه روزها درخشان تر بود و هوایش از همه روزها خوشتر. مرد که در قاب در ایستاده بود، همسرش را دید که با چهره تکیده ولی آرام و راضی به او نگاه میکرد. با هم خندیدند و خندشان در گریه آرام مسافر نورسیدشان لغزید. نوگلی که در آغوش مادر چه خوش آرام گرفته بود. قدمش مبارک، نامش را مصطفی گذاشتند. مصطفی اردستانی.